درود و روز بخیر به همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من آنایتا مروتی با برنامه دیگر از سری برنامه‌های ما ترکیه در خدمتتون هستم. در این برنامه ما پناهجویان برجسته فارسی زبان در زمینه‌های هنری، فرهنگی، علمی و ورزشی رو به شما عزیزان معرفی می‌کنیم و باهاشون گفتگوی کوتاه خواهیم داشت. بعضی از این دوستان نیازی به معرفی ما ندارن و به این بهانه خواستیم تا باهاشون صحبتی داشته باشیم و از احوالشون باخبر بشیم، اما بعضی هم کارشون رو تازه شروع کردند و با پشتکار در حال پیشروی هستند. مهمان این قسمت از برنامه ما آقای ایمان جعفری پویان، نوازنده و آهنگساز هستند. آقای جعفری پویان سالهای سال در ایران در سطوح حرفه‌ای به نوازندگی و آهنگسازی پرداختند و سابقه همکاری با ارکسترهای حرفه‌ای مثل ارکستر ملی ایران، با ارکستر سمفونیک صدا و سیما و همچنین هنرمندان بزرگی مثل استاد شجریان، استاد علیرضا افتخاری، احسان خواجه‌امیری و همایون شجریان را داشتند. آقای جعفری پویان در ایران گروه موسیقی در سبک جاز راه اندازی کردند به نام ایماژ و آثار زیبایی را هم ارائه دادند. چند سالی هست که به خاطر مشکلاتی که در ایران براشون به وجود اومده در ترکیه به عنوان پناهجو زندگی میکنن. امروز سراغ ایشون اومدیم تا باهاشون گفتگویی داشته باشیم و درباره فعالیت‌هاشون از خودشون بپرسیم. آقا ایمان درود میگم به شما، خوش اومدید به برنامه ما ترکیه.
به نام خالق هستی، با درود به شنوندگان رادیو فرهنگ به برنامه ما و ترکیه.
خیلی خوش اومدین، ممنونم. خب آقا ایمان، موسیقی رو از کجا شروع کردی؟ چه چیز شما رو سمت موسیقی جاز کشوند؟ کمی درباره سابقه کاری خودتون در زمینه‌های نوازندگی و آهنگسازی توی ایران و تشکیل گروه ایماژ برامون بگی.
موسیقی رو از اول شروع کردم. از اون چیزی که باید یاد می‌گرفتم، رفتم به هنرستان موسیقی و در 16 سالگی شروع کردم. من در ابتدا موسیقی کلاسیک کار می‌کردم. همچنان ادامه داره قضیه، ولی خب دیگه موسیقی کلاسیک یه جوری شده بودش که نمیتونستم خودم باش زیاد بیان کنم، همش باید آهنگایی که نوشته شده بود رو میزدم. اینطوری شد که برای اینکه بتونم احساسات درونی خودم رو با ایمپرووایز، که این در واقع دلم میخواستش که در لحظه اندیشه و خلق کنم، اینطوری شد که دیدم تو موسیقی جاز این امکان هست، رفتم سراغ جاز. ولی خب از کجاش که برمیگرده به کودکیم، که زمان قبل از انقلاب بودش که به هر حال این موسیقی ها رو ما میشنیدیم دیگه اون موقع. در مورد سابقه کاریم، من از سال 1367 وارد هنرستان موسیقی شدم. شاگرد جناب سرهنگ رحمت افشار بودم در کلارینت. بعد یواش یواش یک سال بعدش اولین ضبط خودم تو استودیو پاپ زدم. یکی از کار آلبومی بودش به نام قطارم فکر میکنم، کار کودک بودش که آقای بهنام صبوحی از دوستانم ساخته بودن که من رفتم زدم. دیگه افتادم تو کار ریکورد. از سال 70 وارد ارکستر سمفونیک فرنگسرای بهمن شدم که قبلا کشتارگاه بود، اونجا رو کردنش به فرهنگسرا تبدیلش کردن. از همون موقع که وارد ارکستر شدم آهنگسازی هم میکردم. از سال 78 به فکر تشکیل گروه موسیقی جاز افتادم. آقای علیرضا طباطبایی بودن، آقای دارا دارایی بود، آقای پویان اکبر بودن، آقای آرش میتویی، با هم دیگه این گروه رو راه انداختیم و شروع کردیم به قول معروف کار کردن.
درسته، خیلی هم عالی. خب بعد از اینکه به ترکیه اومدین و زندگی پناهجویی رو شروع کردین، چه سختی هایی رو به عنوان موزیسین و آهنگساز باش روبرو شدین؟ در زمینه حرفه‌ای با چه چالش هایی روبرو شدین؟
سختی ها اصلا روز اول که اومدم، خب به ترکیه اومدم هنوز پناهجو نبودم، خب هیچ کاری نبود، هیچ معرفی وجود نداشت، کسی من نمیشناخت اینجا. قبلا ها اومده بودم ترکیه، ولی خب اون آدمایی که میشناختم دیگه نبودن. بعد دیگه هیچ، بیکاری، زبانم که بلد نبودم، فقط همینجوری خود گشتم و محیط رو باش آشنا شدم و تا اینکه به قول معروف رفتم یه کمی کار کردم. خلاصه برای خواننده های لس آنجلسی کمی زدم، یه چند تا با خود گروه های ترک رفتم، برنامه های جاز اجرا کردم، برنامه های موسیقی آزاد اجرا کردیم. در واقع مجبور بودم خودم رو معرفی کنم، برای اینکه از قبل کسی من نمیشناخت و هی بعد خودم رو بهشون به قول معروف تواناییمو ثابت میکردم. کار سختی بود، یعنی در واقع موزیک و کار موزیک فقط این نیست که شما قشنگ ساز بزنی. مهمترین قسمت قضیهش هم اینه که اون تیمی که باهاشون میخوای کار کنی به شما اطمینان کنن و به عنوان دوست و همکار بتونن باهاتون کار کنن.
میدونم که در زمینه موسیقی یه گستره خیلی پهناوری از تخصصا رو دارین. حالا چی شد که به سراغ تمامی این تخصصا رفتین؟ یعنی خود خواسته بوده یا به خاطر اینکه میخواستین کاراتون رو مستقل تولید کنین مجبور بودین همه چیز رو مسلط باشین؟
خب بهش احساس نیاز میکردم. خب مثلا میخواستم آهنگ تنظیم کنن برام، خب بعد هی توضیح میدادم اینو میخوام اونو میخوام، چون برام موزیسیانی بودم که یه خواسته هایی داشتم. یعنی فقط تکنیک این که مثلا این کارا رو اجرا کنم به قول معروف نداشتم. بعد خب ترس داشتم، یه چیزی تو ذهنم بودش که خب من حتما نمیتونم تنظیم کنم، من حتما نمیتونم ریکورد کنم، من حتما نمیتونم نمیدونم این سازم بزنم اون سازم. بعد به هر حال میدونی باورهای غلط تو ذهن ما ایجاد میکنن شبانه روز که شما مثلا یک بودی بشی. این چیزی که تو مدارس به ما یاد میدن. دلم میخواستش که اون چیزی که به قول معروف به ذهنم فرستاده میشه، حالا تلپاتیه نمیدونم هرچی که هست، اون چیزی که به قول معروف خالق به نام الهام به آدم میفرسته برای یک هنرمند، میشنوم و بتونم ضبط کنم. بعد مجبورم خودم این کار رو بکنم دیگه. زمان طولانی هم طول کشیده تا به این توانایی نسبی رسیدم. هنوزم خیلی راضی نیستم ازش.
یکم درباره فعالیت کاریتون توی ترکیه، آلبومایی که اینجا منتشر کردین برامون بگین، درباره کارهای بین‌المللیتون، رتبه جهانی که به دست آوردین برامون توضیح بدین.
من سال 2017 بودش که اومدم ترکیه و از طریق شرکت ایست ماجیک 14 آلبوم رو در عرض یک روز من اینا رو آپلود کردم که بیاد بیرون. آلبوم هایی بودش که به قول معروف در ایران من نتونسته بودم مجوز بگیرم برای پخشش. آثارمون کسی قبول نمیکرد پخش کنه، یعنی اینطوری بود دیگه، حالا بماند. و اینا رو انجام دادم. این دلیلی بودش که به قول معروف کار رو اینجا منتشر کردم. حالا باید بگم خیلی متشکرم اولا از خداوند که اینجوری بهم نشون داد دارم احتمالا راهمو درست میرم، چون من هیچ کامنتی از هیچ جایی نمیگیرم. هیچ کسی اصولا، حتی نزدیکترین افراد خانواده من کار من شیر نمیکنن. یعنی این دیگه فکر نکنین چیز عجیبیه. ولیکن حالا آیتیونز 70 میلیون آلبوم و آهنگ توشه و من الان کارم در سال 2021 در تاپ لیست 200 آلبوم برتر اول شده بود و هنوزم هستش تو اون لیست. یعنی اگر که سرچ کنین در اینترنت لیست تاپ لیست آیتیونز رو، حتما اسم آلبوم دمام منو میبینید. من نمیدونم حالا آلبوم های دیگه هم چجوری بود. اینو من متوجه شدم، یعنی اون شرکتی که باش کار میکنم برای من ایمیلی که از آیتیونز اومده بود و فرستاد که من در اینستاگرامم ایمان ساکس اون رو منتشر کردم. یعنی خب کسی شیرش نکرد، شاید یکی از دوستام که اونم دیگه بهش گفتم، گفتم آقا لطف کن این کار رو بکن. تئاتری رو اجرا کردم که یه سری از این قطعات کاورهایی بودن که خیلی آهنگ معروفی بودن، مثل آهنگ سوی، مثل گلومی ساندی، مثل انگلیشمن نیویورک استینگ هست، سینما پارادیزوی استاد انیو موریکونه. و خب به هر حال اینا رو اجرا کردم و اینطوری همکاری هم با بزرگترین موزیسین‌های ایران داشتم که یه آلبوم جدید هستش که به زودی میاد بیرون، از کارهای قدیمی که تازه پیدا کردم تو کامپیوترم، با استاد ناصر چشم‌آذر که افتخار دوستی باشون داشتم. خب وقتی یک سال استانبول بودم، اونجا با گروه های جاز در سفارتخونه ها برنامه اجرا کردیم، در با گروه های خواننده های لس آنجلسی که می آمدن اونجا اجرا کردم. بعد که پناهجو شدم بعد از یک سال، اومدم به قول معروف در شهرم با گروهی زدم، با گروه ترک همکاری کردم، تو خیابون می زدم. بعد اینا خلاصه ما رو دیدن و گفتم بیاد با گروهمون بزن، چون من نمیدونستم که میشه با اینا چیز کرد، راهنمایی درست نداشتم، راهنما من ترسونده بودن که نمیشه با اینا کار کرد، این شهر نمیدونم الست و بلست و فلان. و الانم چند تا خواننده خانم رو براشون آهنگسازی دارم میکنم و ساختم، چند تا کارو منتشر شده و امید به خدا کار دیگه هم میاد بیرون.
چون چندین سال با اسم هنری قبلیتون فعالیت کردین، چی شد که تصمیم گرفتین اسمو تغییر بدین؟
من 33 سال با اسم هنری ایمان جعفری و ایمان جعفری پویان کار کردم. در واقع ایمان جعفری پویان اسم خودم دیگه. حالا یه دمی گفتن ایمان جعفری، یه دمی گفتن ایمان پویان، یه دمی گفتن ایمان جعفری پویان. و برای من دیدم که این اسم اولا که خیلی طولانیه، بعدم هیچ فلسفه پشت این اسم نیست. این از این، این که این اسم دیگه قضاوتی روش نیست و من حقیقت شو بخوای شنونده هم اصلا داخل ایران نیستن و اصلا ایرانی نیستن شنونده های من متاسفانه، یعنی هموطن های من اصلا خیلی هم من نمیشناسن. حالا شما لطف داریم با من مصاحبه میکنید و به این صورت اون ماجرای این که چگونه چی شد که اسمم رو گذاشتم آبیم رو هم الان بهتون میگم. آبیم یعنی آبیم و جاری هست. این از اینجا میاد که نرم بر سخت غلبه میکنه. همونطور که میدونین قطره های آب سنگی رو سوراخ میکنن، یخ سخته و خودش رو با محیط هماهنگ نمیکنه و شکننده است. در واقع نمیتونه شکل ظرفی رو که در اون قرار میگیره به خودش بگیره، ولی آب نرمه و تو هر ظرفی بذاریش شکل اون ظرف رو به خودش میگیره و در هر روزنه‌ای نفوذپذیری بیشتری داره و با تمام نرمیش بر هر محیطی غلبه میکنه. و همونطور که دیدین قطره های آب میتونن یه سنگ هم سوراخ کنن، به این دلیل اینو گذاشتم آبیم، چون برحال مهمه که بدونیم که این یکی از اصول مهم زندگی هست، این فلسفه‌شه. ولی خب اسم کوتاه و قابل سرچ در اینترنت برای هر کسی هست، 4 تا کلمه است ABIM، یعنی به همین سادگی.
چه خوب، خیلی عمالی. از دید شما موسیقی چطور میتونه توی جامعه تغییر ایجاد کنه؟ یه هنرمند وظیفش در قبال جامعه‌ای که توش حضور داره و در قبال حکومت‌های مثل حکومت ایران چیه؟
کلا هنر و هنرمند وظیفه، اولین وظیفه و مهمترین وظیفش زیباتر کردن دنیای پیرامونش، حالا جامعهش میخواد باشه، جهان میخواد باشه، فرق نمیکنه. خب مثلا شما فکر کن که خالق میخواستش که هنرمند نباشه، هنرمندم به تبعیت از خالقمون وظیفش همینه که دنیا رو زیباتر کنه. و اما در قبال حکومت‌های مثل حکومت ایران، هنرمند وظیفش اینه که این حکومت‌ها رو رها کنه و باشون همکاری نکنه. این اشتباهی بودی که ما هم کردیم، فکر نکنید نکردم. میگن فرق آدم نادان با آدم دانا تو یه چیزه، آدم دانا یه روز نادان بوده ولی یه روز داناست. حالا من که دارم بهتون میگم برها به خاطر سن و سال و اینا برها یه تجربی به دست میاد دیگه، تجربه هم غیر قابل انتقال، ما هیچ جوری نمیتونیم انتقالش بدیم.
آقای ما، شما یه هنرمند بین المللی هستید، از دید شما آیا هنر و هنرمند باید محدود به فرهنگ و مرزهای هنری سرزمین مادری بمونه یا باید جهانی فکر و عمل بکنه؟
از نظر من هنر و هنرمند محدود به مرز نمیشه. نه، این یک زبان مشترک موسیقی به خصوص و هنر این زبان مشترک همه جای دنیا، نقاشی رو همه با هم با یه سری ابزار و وسایل کار میکنن، نمیدونم هر خلاقیتی که میکنن، ذهن آزاده دیگه، یعنی نمیشه گفت که لوکال و محلی هست. حالا اینکه ما بخوایم خودمون رو محدود کنیم به اینکه حتما با تعصب و اینا بخوایم در مورد موسیقی مثلا بگیم، حتما مثلا با ساز تار و نمیدونم ستار مثل میگم، حتما باید باهاش ما موسیقی ایرانی بزنیم، خب بزن کسی جلوتون نگرفته، ولی خب اگه آرتیستی بیاد باش هر موسیقی با هر لحنی رو اجرا بکنه چه اشکالی داره؟ مگه با پیانو ویولون این سازه جهانی نمیزن؟ با سازه محلی هم میشه زد. حالا به قول معروف کمی ممکنه لهجهش فرق کنه، مثل ما که میریم یه جای صحبت میکنیم لهجهمون فرق میکنه، یه بچه شیراز وقتی میره تهران لهجه شیرازیش معلومه یا لهجه اصفهانیش. موسیقی هم همینه، به عنوان یک زبان ما بهش نگاه میکنیم. در مورد بقیه هنرها هم همینطوره، یعنی ما مثلا میتونیم که خاتم کاری رو مثلا بیاییم با یه چیزی مثلا لایه کلاژی چیزی هم استفاده کنیم یا تو ابسترکت ها مثلا استفادهش کنیم، کسی جلوشون نگرفته، یعنی دیوار نداره هنر.
خب آقای ایمان، درباره فضای موسیقی ایران مخصوصا موسیقی جاز که شما به صورت تخصصی توش فعالیت داشتید برامون بگین. میدونیم که توی ایران فضای موسیقی فضایی از پیش تعیین شده است، هنرمند آزادی عمل زیادی نداره. به عنوان شخصی که حدود 30 سال توی این عرصه فعالیت داشتین، دیدگاهتون در این باره چیه؟
حقیقت اینه که من چیزی به نام فضای موسیقی در ایران نمی‌بینم. یعنی در واقع موسیقی در ایران از نظر من یه اقیانوس با 3 سانتی متر عمق که توش غواصی نمیشه کرد. آفتاب لگن هفت از شمناری چی برا داریم میبینین دیگه، خروج موسیقی همون چیه؟ یه به قول معروف یه گنجینهی به نام موسیقی مثلا ردیف و اینا داریم که اون از پدرانمون به قول معروف به ارث رسیده، اینا رو ما میریم سر صندوق اینا رو بر میداریم تو موسیقی ایران و اینا اونی چی. ولی موسیقی جاز که اصلا ما در ایران موسیقی جاز نداریم که. حالا اگه جاز به قول معروف دوستان میزنن و جاز ایرانی درست کردن میزنن اینا، اون دیگه ذوق و سلیقه شونه، وگرنه چیز به قول معروف کلاس شده این تعریف نداره برای ما، همونطور که مارکتی وجود نداره براش، پس نمیشه در موردش زیاد صحبت کرد.
یه سوالی که خیلی دوست داشتم ازتون بپرسم اینه که خب هر کسی وقتی یه کار هنری انجام میده یه فکر و اندیشه پشت کاراش هست، اندیشه‌ای که پشت آثارتون و رویه کارتون دارین چیه؟ اگر بخواید تفکرتون رو در چند جمله بیان کنید، بهترین جملات برای اونا چی میتونه باشه؟
والا من اندیشه پشت آثارم ندارم، آثارم در واقع پشت یه اندیشه ایه. نمیدونم، من حقیقتا نمیتونم بگم من چیزی رو کاری رو انجام میدم، سازی میزنم، نمیدونم اینا، من شنوندم خودم هم از شما، فقط حالا مثلا از طریق من به قول معروف اجرا میشه، من نمیدونم از کجا میاد که، حقیقتا نمیدونم. ولی بخوام ساده بهتون جواب بدم، یکم ساده تر، اینه که رویه کاری اینه که باعث بشم که شنوندم کمی زحمت به خودش بده، شاید در موسیقی و ایزی لیسنینگ زیاد دوست ندارم، موسیقی آسون شنیدم دارم میخواد که به قول معروف چون فرکانس تولید میکنم یه فرکانسی درست کنم که تو کائنات قشنگ جواب بده. و خب از اونجایی که هنر یه وسیله خیلی خیلی مهمیه برای اینکه شما ذهنتون روحتون نمیدونم حالا هرچی که میشه گفت فرکانستون باش ارتقا بدین، تلاشم بر همینه که تجربه جدید کنم، اجازه بدم که درم جاری بشه، نمیدونم جلوشو نمیگیرم.
خب آقای ایمان، یه سوالی که من خیلی دوست داشتم ازتون بپرسم اینه که هدفتون از ادامه مسیری که توی اون قرار دارین چیه؟ اهداف و برنامه هاتون برای آینده کاریتون و هدفهایی که میخواییم بهش برسین چیه؟ میتونین یکم برامون توضیح بدین؟
هدف از ادامه مسیر تجربه و رشد، چیز خاصی زیادی ندارم. خب برای هدف هم اینه که بتونم موسیقی قشنگتری اجرا کنم، ضبط کنم، ویدیو درست کنم، نمیدونم دنیا رو زیباتر کنم دیگه، گفتم تو سوال قبل. و من نمیتونم برنامه‌ای برای آیندم بریزم، مثلا نمیدونم الان بعد از این مصاحبه من فردا رو میبینم یا نه، یا اصلا نمیدونم که هفته دیگه کجام، هیچ کدومو نمیدونم. به نظر به کمی قضیه این سوال از من درست است، چون من نگرشم اینجوری هستش که او میبردم او میکشدم. Go with the flow، دنبال جریان باید بریم، ببینیم که جریان ما رو کجا میبرد توی این اقیانوسی که توش هستیم. هر حال به قول شاعر میگه هر جا ببره ساحل همونجاست. سعی میکنیم از این مسیری که داریم میریم توش چیز یاد بگیریم و لذت ببریم.
خب آقای جعفری پویان، با آخر برنامه رسیدیم. خوشحال میشیم اگه صحبتی دارین، حرفی دارین که حالا ما توی سوال رو نپرسیدیم برامون بگین و ما بشنویم. ممنون میشم ازتون.
پیش از خداحافظی خواستم بگم که دوستتون دارم، متاسفم، لطفا منو ببخشید، متشکرم. مهمترین دلیل من به خاطر این تأسف اینه که در گذشته شاید راحت نمیتونستم نبگم و همین. متشکرم، وقتتون بخیر، خوب و خوش و سلامت باشید.
دوستان عزیزم، به پایان این قسمت از برنامه ما ترکیه رسیدیم. تشکر میکنم از آقای ایمان جعفری پویان که در کنار ما بودن و ممنونم از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید. در ضمن برای آخر برنامه یکی از آثار آقای جعفری پویان رو براتون پخش میکنیم که همگی با همدیگه لذت ببریم. شب و روزتون خوش.